زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
زمستون،
زمستون برای تو قشنگه، پشت شیشه
یه چایگاه، خانواده دور،
خانه گرم، گرمای پایدار،
خانه ای به رنگ زندگی.
طبق اعلام شرکت گاز، متاسفانه رکورد انتقال گاز به شبکه سراسری شکسته شد و از 880 میلیون متر مکعب در سال گذشته به 882 میلیون متر مکعب رسید. این رقم نشان دهنده رشد مصرف گاز در سطح کشور است، اما ما همچنان نیازمند توجه به صرفه‌جویی در مصرف هستیم. برای درک اهمیت مصرف گاز، ما باید در هر خانه و مغازه مسئولیت خود را در حفظ منابع ملی احساس کنیم. اگر هر خانوار فقط 10% گاز خود را صرفه‌جویی کند، می توانیم میلیون‌ها متر مکعب گاز را در اختیار شبکه و نیروگاه‌ها قرار دهیم. راهکارهایی مانند استفاده از تجهیزات کم مصرف، پایش مصرف روزانه و اصلاح الگوی مصرف در فصل سرما می تواند تأثیر بسزایی داشته باشد. هر متر مکعب گازی که صرفه‌جویی می شود، یعنی انرژی بیشتر برای همه و آینده ای پایدارتر برای ایران.
اداره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران، کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 1048، این برنامه نیم نگاهی به هنر داستانگویی مولوی. به نام خدا. دوستان سلام. در بین شاعران بزرگ ایران، یکی از آنها که در هنر داستانگویی نظیر نداشت، مولانا جلال الدین محمد بلخی است. من رضا خضرایی به اتفاق نویسنده برنامه محمد باقر رضایی و تهیه کننده محمد حسینی باخسنگانی، شما عزیزان فرهیخته را دعوت می کنم به شنیدن 1048مین قسمت برنامه هزاره ادب پارسی. موضوع این برنامه نیم نگاهی به هنر داستانگویی مولوی است. انسان‌ها از روزگار کهن به شنیدن داستان، حکایت، افسانه و روایت توجه خاصی نشان می‌دادند. قصه و قصه‌گویی از دیرباز در میان مردم همه کشورها رایج بوده، خصوصاً در ایران که سرزمین افسانه‌های ماندنی، خواندنی و شنیدنی است. شاعران ایران نیز مانند نویسندگان و داستان نویسان به داستان و قصه و افسانه و حکایت علاقه داشتند و در کنار شاعری قصه و داستان هم می نوشتند. برخی از آنها حتی داستان و قصه را به زبان شعر بیان می کردند و در این کار کاملا موفق بودند. یکی از این شاعران مولانا جلال الدین محمد بلخی مشهور به مولوی است که در فن یاد شده استادی خود را به همه ثابت کرد. کتاب ارجمند او مثنوی معنوی سرشار از قصه و داستان و حکایت و افسانه است و در این زمینه ها منبعی عظیم و بی‌رقیب شمرده می شود. استاد دانشگاه دکتر نادر وزینپور داستانهای مولانا را داستانهای تربیتی، علمی، عرفانی و دینی می داند و بر سودمندی آنها تأکید می کند. او معتقد است مولانا داستانسرای بزرگی است که اندیشه های پرارج خود را در جامعه حکایت گنجانده است. اما چرا این شکل روایت را برگزیده؟ چون می دانست تأثیری که داستان و حکایت در مردم می گذارد عمیق و اساسی است. به نظر دکتر وزینپور مولانا سر آن داشت که معلمی دلسوز، عارفی آگاه و مصلحی روشن ضمیر به شما آراید تا بتواند راه تاریک زندگانی بشری را با سخنان دلاویزش برای مردم روشن کند. مولانا می‌خواست آدم‌ها را به سوی خیر و سعادت و آرامش فکر و کمال روح راه بر باشد. برای همین قصه‌گویی را هم در کنار شاعری خود فعال کرد و اثری بیمانند مانند مثنوی معنوی به وجود آورد. به گفته دکتر وزینپور، مولانا در داستانهای مثنوی معنوی اغلب مواقع موضوع داستان را به کلی دگرگون می کند. او از جویباری کوچک و آرام، اقیانوسی بیکران و عمیق و متلاطم پدید می آورد. اقیانوسی که بسی گوهرهای گرانبها و اسرار بی پایان در خود نهفته دارد. داستانهایی که مولوی در مثنوی معنوی به نظم کشیده در منابع اصلی خود بسیار کوچک و محدود بودند و حادثه اصلیشان با یک اتفاق ساده به نتیجه اخلاقی می رسید. مولانا با اقتباس از آن منابع داستانها را با روانشناسی و جامعه شناسی خاص خود پروراند و گسترش داد. در این فرایند ادبی و هنری، نتایج درخشانی در زمینه‌های اخلاقی و اجتماعی نصیب مخاطب و خواننده اثر شد و خواهد شد. هنر مولانا ذاتی بود و تابع هیچ گونه فرمول و قاعده فنی ادبی نبود. او خود فنونی تازه برای روایت داستان‌ها خلق کرد و تعبیرات کیفی نو و بدیعی به وجود آورد. مولانا داستانهای کهن را که پیشینیان روایت کرده بودند برای مقاصد عالی خود دستخوش دگرگونی کرد و نتیجه دلخواه را با توجه به ارکان داستان و درون مایه آن به طرزی هنرمندانه ارائه داد. به نمونه از داستانهای او در مثنوی معنوی توجه کنیم که چه زیبا ماجرایی ساده را وصف می کند و داستانی اخلاقی و اجتماعی پدید می آورد. این داستان ماجرای چهار نفر است که بر سر یک مفهوم نزاع می کنند و نمی دانند حرف هر چهار نفرشان یکی است. مولانا قصه را به این صورت روایت کرده است. حکایت منازعت چهار کس جهت انگور که هر یکی آن را به نام دیگر فهم کرده بود. چهار کس را داد مردی یک درم، زان یکی گفتین به انگوری دهم. آن یکی دیگر عرب بود، گفت لا، من عنب خواهم نه انگوری دغا. آن یکی ترکی بود و گفت ای گزوم، من نمی خواهم عنب، خواهم عزوم. آن یکی رومی بگفت این قیل را، ترک کن خواهیم استافیل را. در تنازع آن نفر جنگی شدند، که ز سر نام ها غافل شدند. مفت بر هم می زدند از ابلهی، پر بودند از جهل و از دانش تهی. صاحب سری عزیزی صد زبان، گر بودی آنجا بدادی صلحشان. پس بگفتی او که من زین یک درم، آرزوی جملتان را می خرم. چون که بسپارید دل را بی دغل، این درمتان می کند چندین عمل. در ادامه داستان آن مرد با توضیحی مختصر نادانان را به اتحاد فرا می خواند و ماجرای اختلاف زبان را برایشان شرح می دهد. مولانا با چنین داستانها و روایتها مخاطب خود را به صلح و دوستی و همزبانی دعوت می کرد.
من به هر جمعیتی نالان شدم، من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوش حالان شدم.
Thank you.
زندگی از دل فرهنگ می گذرد.
از قصه هایی که برای هم می گوییم.
از موسیقی که حالمان را عوض می کند.
از کتابی که نگاه ما را تازه می سازد.
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی من را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
زمستون،
زمستون برای تو قشنگه، پشت شیشه
یه چاگیرگاه خونه باقی دور.
خانه گرم، گرمای پایدار،
خانه این به رنگ زندگی.
طبق ابلاغیه جدید دولت، تمامی دستگاه‌های دولتی موظف به کاهش سالانه 5% از مصرف گاز خود شده اند. این طرح تا رسیدن به سقف 80% مصرف در سال 1401 ادامه خواهد داشت. برای رسیدن به این هدف باید دمای رفاه یعنی 18 درجه را رعایت کنیم. پس از پایان ساعت کاری سیستم گرمایش را خاموش کنیم. با هم برای عبور از زمستان و حفظ سرمایه های ایران.
دختران
آفتاب. گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ. راوی فروغ انصاری. نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایت‌مند.
تهیه کننده علیرضا نقداف.
بخش 37. ساعت 5:04 که فاطمه آمد، راحله با خوشحالی خندید و گفت: فاطمه نبودی؟ ما کلی پشت سرت غیبت کردیم که حتما فاطمه میخواست از زیر بحث فرار کنه که ظهر نیومده. فاطمه خندید. اصلا به دل نگرفته بود. حالا ناراحتیتون از چیه؟ اگه به خاطر اومدن منه برگردم، اگه به خاطر غیبتایی که پشت سرم کردید میبخشمتون. تا بچه ها بیاین نفس راحتی بکشند و پوزخند سریا روی لبش بخشکد، ادامه داد: البته به شرط اینکه هر کدومتون یکی یه زیارت جامعه کبیره برام بخونید. حالا فاطمه جدی گفت یا شوخی معلوم نبود. بچه ها که با خنده هایشان آن را به شوخی گرفتند. فاطمه که نهارش را خورد، اولین کسی که بحث را شروع کرد راحله بود. با سؤال میان شوخی و جدی پرسید: بالاخره میخوای جواب سوالای ما رو بدی یا نه؟ یا اینکه میخوای تا شب سر هممون رو گرم کنی؟ فاطمه هم تایید کرد: آها، راستی داشت یادمون میرفت. ولی قبل از این که دوباره به سوالای صبح برسیم، بذارید من یکی دو نکته رو تذکر بدم. اگه بتونیم روی این نکته ها توافق کنیم، بعدن هم کمتر به مشکل برمیخوریم، وگرنه هیچ کدوممون حرف اون یکی رو نمیفهمیم. سریا با لحنی جاهلانه رخصت داد.
بفرمای، میدون در اختیار شماست پهلوون.
فاطمه با تکان دادن دستش از او تشکر کرد. اول یه سوال. تصور کنید یه تابلوی نقاشی که یک دست سیاه باشه یا هر رنگ دیگه‌ای باشه که شما بپسندید قشنگ‌تره، یا یه تابلوی نقاشی از یه منظره زیبا. سریا جواب داد.
این چه سوالیه؟ معلومه تابلوی که یه دست و یه رنگ باشه هنر نیست. هر آدم بی دست و پایی مثل منم میتونه تابلویی فقط با یه رنگ نقاشی کنه.
ببین، اصل منظره تو هر دو تا نقاشی یکی بود. فقط یکیش با یه رنگه، اون یکیش با چند رنگ. حالا فکر میکنین چرا اون منظره که با چند رنگی قشنگ تره؟ تا بیایند همه فکر کنند، راهله مثل همیشه زودتر از بقیه جواب داد.
به نظر من به خاطر تنوع رنگ هاست. یعنی لازمه قشنگ بودن یه تابلو متنوع بودن رنگ ها و نقش هاست، تا بشه ظرایف و حدود هر شکل رو به راحتی مشخص کرد و فهمید که هر شکل یا رنگی چه نقشی در کلیت تابلو داره.
فاطمه از جواب راهله راضی به نظر می رسید. حالا اگه بتونیم نظام خلقت رو به یه تابلو تشبیه کنیم، چیزی که این نظام رو به کمال می رسونه تنوع نقش ها و گوناگونی مخلوقاته. برای اینکه هر موجودی بتونه به بهترین نحو به نقش خودش عمل کنه، باید افراد و موجودات هم استعدادهای مختلفی داشته باشن. پس تنوع موجودات یا نقش‌ها که تنوع استعدادها رو هم به دنبال خودش میاره، لازمه یک نظام منطقی و حساب شده است. قبول؟
قبول.
قبول داریم که خدا انسانها را متنوع آفریده و به دو نوع زن و مرد تقسیمشون کرده. حالا اگه قرار بود نقش این دوتا عیناً مثل هم باشه یا یه اندازه استعداد داشته باشند، دیگه زن و مرد آفریده شدن انسانها معنی داشت؟ نه، کار بیهوده‌ای بود. یا همه مرد خلق می شدن یا همه زن. پس اولاً از این تنوع در آفرینش هدفی در میون بوده. ثانیاً زن و مرد در به هدف رسوندن این منظور نقش‌های جداگانه و در نتیجه استعدادهای مختلفی دارن. پس با هر استعداد هم باید برخورد جداگانه‌ای بشه. فهیمه پرسید.
یعنی چه؟
بذارید یه مثال براتون بزنم. حتما همتون داستان مهمونی رفتن لکلک و روباه رو شنیدید. یه روزی روباهی لکلک رو دعوت کرد خونشون و بعد غذای لکلک رو هم مثل خودش ریخت توی بشقاب. روباه خودش با زبون غذاش رو میلسید و میخورد، ولی لکلک چون منقار داشت نتونست اون غذا رو بخوره. دفعه بعدی لکلک روباه رو دعوت کرد خونش. این بار لکلک به تلافی مهمانی قبلی غذای هر دو رو در کوزه دراز و دهان باریک ریخت. لکلک خودش منقار بلندش رو می کرد توی کوزه و غذاش رو می خورد، ولی روباه نتونست پوزش رو فرو کنه توی کوزه. راهله به همین زودی کلافه شد. از بس عجور بود این دختر.
فاطمه، چرا حاشیه می دوی قصه می گی؟ برو سر اصل مطلب.
اصل مطلب اینه که اگه ما قبول داریم زن و مرد با نقش‌ها و استعدادهای متفاوتی خلق شدن و وظیفه‌هاشون هم با همدیگه فرق داره، پس باید قبول کنیم که هر کدوم برای بهتر انجام دادن وظیفه‌شون باید حقوق جداگانه و متناسب با وظیفه‌شون داشته باشن. اینم قبول؟ پس نظام حقوقی خوب نظامیه که در درجه اول این تفاوت نقش و استعدادها رو به رسمیت بشناسه و در درجه دوم هم وضع کردن قوانینش در جهتی باشه که به هر کدوم از این موجودات کمک کنه تا به بهترین نحو ممکن وظیفه‌شون رو انجام بدن. من گفتم حالا این نظام حقوقی خوب رو از کجا میشه شناخت؟ مثل اینکه فاطمه از سؤال من خیلی خوشش آمده بود گفت آفری، سؤال خیلی خوبیه. جوابشم چند تا نکته داره. درست بررسی کردن یک نظام حقوقی اینه که اون رو به عنوان یک نظام کامل و مرتبط با همدیگه بررسی کنیم. یعنی اینکه نباید جزئیات این نظام حقوقی رو به طور جدا جدا و بدون توجه به ارتباطشون با همدیگه بررسی کرد. سریا پرسید
یعنی چه آخه؟
یعنی کسی که میخواد ماشین بخره از فروشنده راجب تک تک اعضای موتور سوال میکنه یا راجب کلیت ماشین میپرسه تون میره یا نه؟ میخوام بگم که یه مکانیک باید از جزئیات و خصوصیات موتور مطلع باشه، ولی هیچ لزومی نداره که هر کسی هم سوار ماشین میشه به اندازه یک مکانیک از جزئیات ماشین سر در بیاره. تازه همون مکانیک هم حق نداره یه فنر رو از داخل موتور در بیاره و بگه که این فنر بی قواره به چه درد میخوره. این در جای خودش باید تحلیل بشه، نه مستقلن. باید دید در کل کار کرده موتور چه نقشی داره. فهیمه پرسید
حالا این مثالا چه ربطی به بحث ما داره؟
ارتباطش اینه که یه غیر متخصصم که میخواد یه نظام حقوقی رو بررسی کنه باید کارکرد اون رو در جامعه ببینه. اگرم دلیل یکیش رو متوجه نشد نباید لزوم وجود اون رو منکر بشه و متخصصان هم باید ارتباط همه قوانین رو با همدیگه در نظر بگیرن. نکته دیگم اینه که یه نظام حقوقی رو باید با جهانبینی خودش سنجی، چون این قوانین وضع میشن تا جامعه رو به اون هدفی که در جهان بینی مد نظره برسونن. پس چون در اسلام اصالت با معنویت نمادیت، پس تمام جنبه های مادی هم که وجود داره و درباره شون تاکید میشه به خاطر مقدمه معنویت بودنشونه. یعنی جهتگیری نظام حقوقی اسلام اولویت دادن به معنویاته. در جاهایی هم که مادیت ممکنه ضربه‌ای به معنویت بزنه، مادیت محدود میشه تا زمینه ضربه دیدن معنویت فراهم نشه. راحله دوباره با خودکارش روی کف دست